ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستان کل آمریکا از تحقیقات فدرال درباره حوادث ویرجینیا اطلاع داد. مجلس شورای اسلامی به افزایش بودجه برنامه موشکی و نیروی قدس سپاه رأی داد. انتشار گاز کلور باعث مصدومیت صدها تن در دسفول شد. درود شنوندگان ارجمند. دادستان کل آمریکا از آغاز تحقیقاتی در سطح فدرال در باره حوادث رخ داده در شهر شارلتسویل ایالت ویرجینیا اطلاع داده است. جف سشنز بامداد امروز گفت درباره این حوادث با رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI و مسئولان قضایی فدرال گفتگو کرده و این نهادها تحقیقات درباره این وقایع را آغاز کردند. خشونت‌ها روز گذشته در تجمع تظاهرکنندگان هوادار برتری نژاد سفید و مخالفان آنها روی داد و در جریان آن یک تن به دنبال برخورد خودرو و دو مأمور پلیس به دنبال سقوط هلیکوپتر کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواهان اتحاد مردم آمریکا شده است. در همین حال نمایندگان دموکرات و برخی جمهوری خواهان از اینکه ترامپ در پیامش نامی از طرفداران برتری نژاد سفید به عنوان عامل حوادث نبرده انتقاد کردند. مجلس شورای اسلامی امروز قانون مقابله با آنچه اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا خوانده شده تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف به انجام اقداماتی از جمله افزایش منابع مالی آزمایش‌های موشکی و تحریم اشخاص و گروه‌های مختلف آمریکا می‌شود. کلیات این طرح بدون رأی مخالف و با 240 رأی موافق تصویب شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح آن را اولین گام مجلس در مقابل با اقدامات آمریکا دانست. در بخش‌هایی از این قانون دولت موظف شده است تا 1000 میلیارد تومان برای توسعه برنامه موشکی و همین میزان برای تجهیز نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص دهد. مجلس شورای اسلامی میگوید تصویب این قانون به معنی لغو برجام نیست. انتشار گاز کلور در سطح شهر دسفول در استان خوزستان باعث مسمومیت صدها تن شده است. در تازه ترین آمار ارائه شده از مصدومان حادثه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی دسفول به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که از شب گذشته تا بامداد امروز 475 تن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر به دلیل مسمومیت ناشی از تنفس گاز کلور مراجعه کردند. به گفته یوسف پریدار اکثر افراد مراجعه کننده مشکل جزئی تنفسی داشته و پس از درمان مرخص شدند. او در این حال گفته حدود 40 تن همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستند. بر اساس اظهارات مسئولان محلی این حادثه شب گذشته روی داده و دلیل آن نشت گاز از کپسول‌های گاز کلور موجود در انباری متروکه اعلام شده است. دادستان خوزستان از تشکیل پرونده‌ای برای بررسی عامل این حادثه اطلاع داده است. 10 برنده جایزه صلح نوبل در نامه سرگشاده از سلمان بن عبدالعزیز، ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی خواستند اعدام 14 فرد شیعه را متوقف کند. محکومان شیعه به جرایمی مثل شورش، سرقت و قیام مسلحانه متهم شدند. بر اساس گزارش آنها اعترافاتشان را در دادگاه پس گرفتند. عربستان سعودی از حکومت‌هایی است که بیشترین موارد اجرای حکم اعدام را در دنیا به اسم خود ثبت کرده است. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در لندن و از امضا کنندگان این نامه درباره چند و چون این درخواست پرسیده است. شیرین عبادی:
حقوق بشر یک جنبه بین‌المللی داره و محدود به مرزها نمیشه، بنابراین هر آنچه که در هر کشور اتفاق میفته به سایر کشورها هم مربوطه. ضمناً یکی از مباحث بسیار مطروحه در حقوق بشر آزادی بیانه، که این آزادی بیان در کشور عربستان مانند کشور خود ما ایران به شدت صدمه خورده و تعداد زیادی از زندانیان اونا به خاطر نبود آزادی بیانه. یکی از نویسندگان نامدار عرب درخواست کمک کرده بود. من و تعدادی از نوبلیستای سالهای قبل نامه نوشتیم و درخواست آزادی کردیم.
عربستان سعودی یکی از کشورهایی هست که بیشترین اجرای حکم اعدام رو در دنیا داره. شما و بقیه امضا کننده های این نامه چه پیشنهادهایی رو در مورد حقوق شهروندی در عربستان دارید؟
اصولا حقوق شهروندی در عربستان سعودی به شدت پایمال میشه و موضوع خیلی مهم این است که بایستی نهادهای مدنی در اونجا تأسیس بشن و حقوق بشر رو به مردم یاد بدهند. مردم صداشون رو بلند کنن و احتیاج نباشه که از خارج از عربستان سعودی به کمکشون بیان. خود مردم عربستان سعودی باید فریاد بزنن.
خانم عبادی، فکر میکنید که درخواست شما و وزنه‌های سنگین دیگه‌ای که جایزه صلح نوبل رو دریافت کردن و از امضا کنندگان این نامه هستن بتونه تأثیری بر اجرای این حکم داشته باشه؟
ببینید، مسئله مهم افکار عمومیه. ما با این درخواست افکار عمومی در سطح داخلی عربستان و در سطح بین‌المللی رو سعی کردیم حساس بکنیم که مقامات مسئول عربستان سعودی فکر نکنند. هر کاری که دلشون بخواد میتونن بکنن و سرشون رو مثل سطح زیر بحث میکنن. دنیا اینها رو نگاه میکنه، دنیا تمام دیکتاتورها رو نگاه میکنه.
و فکر میکنید که ایجاد حساسیت بر مسئولان عربستان سعودی میتونه هزینه سنگینی رو برای اونها در بر داشته باشه؟
مسلماً براشون بدون هزینه نیست، زیرا که در جایی که اونها سعی میکنن رابطهشون رو با غرب بهبود بخشن و در حالتی که سعی میکنن از خودشون یک چهره حقوق بشری ارائه بدن و گزارشگر رو به عربستان دعوت کردن، گفتن که مسئله نداره اگر بخواد بیاد، یه چنین چیزهایی حقیقت داستان رو نشان میده.
خانم عبادی، تا الان آیا واکنشی از طرف عربستان سعودی نسبت به این نامه نشون داده شده؟
تا الان خیر، ولی که اون که برای ما مهمه واکنش عربستان سعودی نیست، واکنش مردم عربستان سعودی و واکنش مردم جهان و مخصوصا مؤسسات مربوط به آزادی بیان از جمله پن و گزارشگران بدون مرزه.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با آزادی اسدی از رادیو فردا گفتگو می کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من مستقیم بگیر کمیته امدادم. یا خانم احمد 500 هزار تومان نقص وام بگیره. خانم شوهر نداشت، دو تا بچه داشت. اون آقا به این گفت که تو سیغه میشی برای من. این خانم فرش کرده که مغزار نکد در زد محکم قیام. اگه این وزن مملکته، این قانونه، کمیته امداد، مردم مستقیم بگیر هستن. این چی وزنی هست آخه؟ کسی نیست بداد مردم بدسه.
این همه دم از اعدام میزنیم در ایران، یعنی قاتل رو باید تشویق کرد، قاچاقچی رو باید تشویق کرد، بعد چی میشه؟ سنگ رو سنگ که بند نمیاد برادر من، قانون باید اجرا بشه دیگه. اینکه نمیشه هر که بیاد هر کاری بکنه شما اونجا میگین حقوق بشر، حقوق بشر. سیر نمیتونه به پیاز بگه بد بود.
این شیعیانی که فعالیت برای براندازی حکومت عربستان سعودی میکنن و خواهان تشکیل حکومت ولایت فقیه در اونجا هستن، اینها را عربستان نباید زندانی یا اعدام کنه، بلکه این آدم ها را باید بیرون تبعید کنن تا با پوست و استخون خودشون ببینن که یمن ماز چقدر کره داره و حکومت ولایت فقیه چه دماری از روزگار مردم ستم دیده شیعیان کشور خودشون در آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که خبرگزاری های ایران از فرستادن پاسخ فدراسیون فوتبال ایران به نامه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در روز یک شنبه امروز پیرامون ملی پوشان مسعود شجاعی و احسان حاج صفی گزارش دادند، برخی گزارش ها حاکیست فدراسیون فوتبال ایران در این نامه محرومیت این دو بازیکن ملی پوش را تکذیب کرده است. مسعود شجاعی و احسان حاج صفی که برای باشگاه پانیونیوس یونان بازی می کنند اخیراً در بازی های لیگ اروپا با مچبند پرچم سرنگ ایران در برابر مکابی اسرائیل به میدان رفتند. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل ورزش ایران می پرسد آیا این موضوع دیگر ختم به خیر شده است؟ مهدی رستم‌پور در دانمارک.
هنوز در این خصوص فدراسیون فوتبال در سایت خودش یا در اینستاگرام و تلگرام فدراسیون خبری منتشر نشده، اما سایت تصمیم اعلام کرده که در واکنش به نامه فدراسیون جهانی فوتبال که خواستار ادای توضیح در خصوص اظهارات آقای داورزنی معاون وزیر ورزش شده بود، این فدراسیون نامه‌ای رو تنظیم کرده و به فیفا اعلام کرده که این دو بازیکن از تیم ملی محروم نشدند.
خب سخن وزیر ورزش هم بوده که گفته این موضوع در فدراسیون فوتبال بررسی میشه، یعنی در راستای اساسنامه فیفا که فدراسیون های عضو نهاد جهانی فوتبال باید امور خودشون رو به صورت مستقل انجام بدن.
طبعا باید همین واکنش ها اتخاذ میشد، از ابتدا کاملا مشخص بود و این اصلا جالب نیست که مسئولین ورزش ما فقط زبان تعلیق و تحریم رو جدی بگیرند و تا زمانی که حکم تعلیق صادر نشده در واقع قوانین رو اجرا نمی کنن. این مسئله در خصوص باشگاه هم صدق میکنه، یعنی الان این پرونده های شکایتی که از باشگاه ها در کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین در فیفا هست، درست زمانی باشگاه حاضر میشن قوانین رو اجرا کنن که حکم کسر امتیاز یا محرومیت باشگاه قرار صادر بشه و این اتفاق بدیه که تو ورزش ایران داره میفته. در خصوص شجاعی و حاج صفی هم از ابتدا مشخص بود که قوانین صریح اشاره بر این میکنه که دولت و مسئولین دولتی حق ندارند بنابر یک تمایل و ایدئولوژی سیاسی بخون بازیکنی رو محروم بکنن و به سرعت هم فیفا واکنش نشون داد و حالا فدراسیون داره به این ترتیب در واقع جبران مافات میکنه، ولی از ابتدا این قضیه مشخص بود. و باز تاکید میکنم این که مسئولین ورزش و باشگاه‌ها در ایران صرفاً زبان تعلیق و تحریم رو جدی میگیرن بسیار عواقب بدی رو برای ورزش در پی داره و تصویر خوشایندی هم از ورزش ایران در ارگان‌ها و مجامع بین المللی ورزشی به جا نمیگذاره.
آقای رستم‌پور با توجه به اینکه تمام این موضوع ابتدا توسط معاونت وزارت ورزش شروع شد، آیا میشه اون رو نوعی عکس العمل تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلقی کرد؟
طبعا بخشی از اون اظهارات و مصاحبه به طور کلی مصرف داخلی داشت، ولی دو تا اشکال در واقع وجود داشت. یکی این که آقای داورزنی به عنوان معاون وزیر ورزش این صحبت رو مطرح کرده بود، اگر یکی از مقام های میانی وزارت ورزش این مسئله رو مطرح میکرد شاید چنین باستابی نداشت. از طرف دیگه آقای داورزنی خب چهره ورزشی نیستش، در واقع سوابق و سپاه پاسداران بوده، بعد اومده فدراسیون والیبال بوده، در واقع ذاتن ورزشی نیست، شناخت نداره، مقررات بین المللی رو خصوصا در رشته هایی مثل فوتبال بهش اشراف نداره و اون صحبت ها رو مطرح کرد و باعث شد که هم رسانه ها در سطح جهان به شکل گسترده واکنش نشون بدن هم فیفا. و این نکته رو هم من اشاره کنم که خود بازی کردن حاج صفی و شجاعی مقابل تیم مکابی فقط در رسانه های یونان و ایران بازتاب داشت، اما اظهارات آقای داورزنی مبنی بر محرومیت این دو بازیکن در تمام رسانه های ورزشی و غیر ورزشی مهم در دنیا منعکس شد.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران بود در دانمارک. دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار می‌کنیم 2042-02-21-12-21-12. در همین حال وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان میگوید نامه‌ای به منظور ارائه به شورای عالی امنیت ملی تهیه شده تا درباره حضور ورزشکاران ایرانی در مقابل ورزشکاران اسرائیلی تعیین تکلیف کند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 15:30 ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه جوری رفت انگار منو اصلا ندید، چه زود شدم واسش غریبه، واقعا عجیبه. یه مش خاطر موند ازش واسم، ولی گفتم و نبینیم راحت ترین. آره واقعا عجیبه. چی شدم اینجا بعد تو، یادم بی خواب تا دم سو. من که به همه بختم این بارم به تو. چی شدم اینجا بعد تو، یادم بی خواب تا دم سو. من که به همه بختم این بارم به تو. تحمل میکنم با این که سخته، برای برگشت و بستش، چوبشو میخوره به وقتش، هنوز از دستش کلافم، نخواستم قصه ببافم، رفتم تا فهمیدم واسش اضافم. چی شدم اینجا بعد تو، یادم بیخواب تا دم صبح. من که به همه باختم این بارم به تو. چی شدم اینجا بعد تو، یادم بیخواب تا دم صبح. من که به همه باختم این بارم به تو. چی شدم اینجا بعد تو، یادم بیخواب تا دم صبح. من که به همه باختم این بارم به تو. چی شدم اینجا بعد تو، یادم بیخواب تا دم صبح. من که به همه باختم این بارم به تو.
بهترین های روز رو از برترین رسانه ایرانیان بشنوید.
پلیلی است.
آلبوم گمشده ای از نیل یانگ به زودی منتشر خواهد شد. این آلبوم آکوستیک تک نفره هیچهایکر نام دارد و ضبط آن 41 سال پیش و در شبی آکنده از مواد مخدر صورت گرفته بوده است. هیچهایکر یکی از چندین آلبومی است که این آهنگساز و ترانه‌سرای کانادایی 4 دهه پیش و در طی دوره‌ای پرکار ضبط کرد و از انتشار آن منصرف شد و به عنوان آلبوم‌های گمشده او شناخته می‌شود. یانگ بعد از ضبط این آلبوم به خاطر ناراضی بودن از نوازندگی خود از انتشار آن صرف نظر کرد، گرچه بیشتر آهنگ‌های این مجموعه را در آلبوم‌های بعدی خود و با اجرایی متفاوت انتشار داد. آلبوم هیچهایکر کمتر از 1 ماه دیگر و توسط شرکت نشر موسیقی رپرایز عرضه خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
تو دیگر دل آت
آتش گرفتن من ندارم. اگر بازم بپرسی با تو میمانم، از اعتراف چشم خود ترسی ندارم. نفس‌هایت ندارد این موج در پیراهن تو، قصد مدارا با خیال من ندارد. بی خواب